اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه پنجم ماه آگست سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم لیلما حبیب عظیمی به توجه شما میرساند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر القاعده در حمله تیاره بی‌سرنشین امریکا در کابل کشته شد، حکومت طالبان از حضور و اسکان وی در این شهر اظهار بی‌خبری کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت امارت اسلامی از آمدن و سکونت ایمن الزواهری در اینجا یعنی کابل هیچ گونه اطلاع ندارد. رهبری امارت اسلامی افغانستان به ارگانهای کشفی و استخباراتی دستور داده است که در مورد جنبه‌های مختلف رویداد متذکره تحقیقات جدی و همه جانبه‌شان را انجام دهند. پیش از این طالبان انجام حمله هوایی را در شهر کابل تایید کرده بودند، اما این نخستین موقف رسمی حکومت طالبان در خصوص کشته شدن ایمن الزواهری در کابل است. وزارت خارجه ایالات متحده بروز سه‌شنبه دوم ماه آگست گفت که طالبان با پناه دادن به الزواهری توافقنامه امریکا طالبان را به شدت نقض کردند. اما در اعلامیه تازه طالبان آمده است که از خاک افغانستان به هیچ کشور به شمول امریکا خطر متوجه نیست. امارت اسلامی خواهان عملی شدن توافقنامه دوهمی باشد و نقض این توافقنامه باید پایان یابد. برخی از تحلیلگران امریکایی و افغانها به این باورند که ممکن است پاکستان در اجرای حمله تیاره بی پیلوت امریکا که منجر به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل شد همکاری کرده باشد. شماری از مخالفان سیاسی حکومت پاکستان حکومت آن کشور را متهم کردند که به تیاره بی سرنشین امریکا اجازه داده است تا از حریم هوایی پاکستان برای اجرای حمله در افغانستان استفاده کند. وزارت خارجه پاکستان اما با این اتهام محتاطانه پاسخ داده گفته است که تروریسم را نکوهش می کند و بر مبنای قوانین بین المللی و قطعنامه های ملل متحد از مبارزه ضد این پدیده حمایت می کند. مایکل کوگلمن تحلیلگر امریکایی و معاون بخش آسیای جنوبی در مرکز تحقیقاتی ودرو ویلسن در واشنگتن می گوید که بحث های زیادی درباره نقش احتمالی پاکستان در حمله بر زواهری وجود دارد. دیدبان حقوق بشر می گوید که بدون کاهش محدودیت های بانکی از سوی ایالات متحده و سایر کشورها بحران انسانی در افغانستان به گونه مؤثر مهار نمی شود. افغانستان پس از آن با بحران اقتصادی مواجه شد که به دنبال تسلط طالبان بر این کشور، ایالات متحده، گروه بانک جهانی و سایر کشورها اعتبار بانک مرکزی افغانستان را لغو کردند. دیدبان حقوق بشر بروز پنجشنبه با نشر بیانیه گفت که این موضوع نباید گفتگوهای جاری میان ایالات متحده و طالبان را در راستای اجازه یافتن افغانهای عادی برای فعالیت‌های تجارتی مشروع منحرف کند. هیئت اتاقهای تجارت افغانستان و پاکستان با تجار افغان مقیم در شهر کراچی به هدف حل مشکلات آنها گفتگو کرده است. در این نشست تعرفه بلند، توقف موترهای باربری برای مدت طولانی و کارهای تکنیکی در بنادر پاکستان از مشکلات اساسی در برابر تجار افغان خوانده شده است. هیئت اتاق تجارت افغانستان چند روز قبل به پاکستان رفته و برای گسترش روابط تجارتی با مقامهای پاکستانی نیز ملاقات خواهند کرد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است که به دنبال زلزله مرگبار اخیر، خطر فزاینده شیوع بیماری های مانند کلرا در ولسوالی اسپیره ولایت خوست وجود دارد. اینی کندروچک از کارمندان امور بشر دوستانه یونیسف در پیامی که بروز چهارشنبه در تویتر این اداره پخش شد چون این گفته است که ما تازه از برخی از ساحات دیدن کردیم که بیشترین زیان را در نتیجه زلزله اخیر دیده است. پس از زلزله خطر فزاینده شیوع بیماری کلرا وجود دارد که برای کودکان مرگبار بوده می تواند. وزارت اطلاعات ایران بروز پنجشنبه ادعا کرد که 10 مظنون داعشی را که در صدد انجام حملات تروریستی در ماه محرم بودند بازداشت کرده است. بر اساس اعلامیه این وزارتخانه، این گروه تروریستان که برای انجام چندین عملیات تروریستی در میان عزاداران اعزام شده بودند، از ترکیه و عراق وارد ایران شده و در 3 روز گذشته در غرب و جنوب کشور در پی درگیری مسلحانه دستگیر شدند. این وزارت ادعا کرده است که اسرائیل تلاش نموده از طریق تیم‌های تکفیری داعشی عملیات تروریستی را در مجالس تحریم انجام دهد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در دیدار با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت واشنگتن همچنان برای بازداشت متقابل و توافق هسته‌ای ایران صادق و ثابت قدم است. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر بیانیه گفت که آقای بلینکن در دیدار با آقای بورل در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا از تلاش‌های وی برای احیای توافق هسته‌ای ایران و بازگشت متقابل به آن ستایش کرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پس از خشم چین به خاطر سفر وی به تایوان به روز پنجشنبه با رهبران سیاسی کره جنوبی در سئول دیدار کرد. پلوسی اولین رئیس مجلس نمایندگان است که در 25 سال گذشته به تایوان سفر کرد. به روز چهارشنبه در تایپی گفت تعهد آمریکا به دموکراسی در این جزیره خودمختار و جاهای دیگر محکم باقی می‌ماند. وزارت دفاع تایوان دیروز پنجشنبه اعلام کرد که اردوی چین 11 راکت بالستیک نوع دانگ فنگ را به سمت آبهای نزدیک سواحل شمالی، جنوبی و شرقی تایوان شلیک کرده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، یک روز قبل از این نیز اردوی چین راکت‌هایی را به نزدیک جزایر ماتسو در تایوان پرتاب کرده بود. این حرکت پس از آن صورت گرفت که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پس از ختم سفر جنجال برانگیزش به تایوان با کره جنوبی رفت. چین ادعا می‌کند که تایوان بخشی از خاک آن کشور است و سفرهای مقام‌های خارجی را به این جزیره به رسمیت شناختن تایوان می‌داند. نویوکیشی وزیر دفاع ژاپن گفت 5 میزایل شلیک شده توسط چین در منطقه اقتصادی ژاپن در نزدیکی هاتیروما، جزیره در جنوب جزایر اصلی ژاپن، فرود آمده است. او گفت ژاپن در برابر فرود آمدن میزایل به چین اعتراض کرده، آن را تهدید جدی برای امنیت ملی ژاپن و امنیت مردم آن کشور خوانده است. پس از آن که گرهارد شرودر صدر اعظم سابق جرمنی گفته است که روسیه خواستار راه حل برای خاتمه جنگ از طریق مذاکره است، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این اظهارات شرودر را زننده خواند و گفت که روسیه در حال حاضر در پی فعال ساختن نمایندگان سری است تا به گفته او نظریه های مبنی بر اینکه دولت تروریستی روسیه ظاهرا خواهان مذاکره است را ارائه کنند. گرهارد شرودر صدر اعظم سابق جرمنی یکی از دوستان نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خوانده می شود که گفته است هفته پیش با وی در مسکو دیدار کرده است.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت طالبان می گوید که تحقیقات در مورد ادعای ایالات متحده آمریکا مبنی بر کشتن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده جریان دارد. ایالات متحده روز یکشنبه با انجام یک حمله هوایی الزواهری را در کابل هدف قرار داد. حکومت طالبان تا حال کشته شدن رهبر القاعده را در این حمله رد یا تایید نکرده، ولی گفته است که پس از پایان تحقیقات نتیجه آن را اعلام خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن مشنوید.
با گذشت 1 سال از خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان و روی کار آمدن مجدد طالبان در این کشور، افغانستان از یک کشور مبارز علیه دهشت افغانی به میزبان القاعده مبدل شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ اول ماه آگوست سال 2022 اعلام کرد که در نتیجه یک عملیات موفقانه هوایی نیروهای آمریکایی، ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده در کابل کشته شد.
هموطنان من، روز شنبه به دستور من ایالات متحده یک عملیات هوایی موفقانه را در کابل انجام داد که منجر به کشته شدن ایمن الزواهری امیر القاعده شد.
علاوه بر نگرانی از حضور القاعده در افغانستان، در طول یک سال گذشته این کشور شاهد ده ها حمله مرگبار نیز بود. سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش در اوایل ماه می گفت که در جریان 6 ماه اول تسلط طالبان نزدیک به 400 غیر نظامی در افغانستان کشته شده است که حدود 80% این تعداد در نتیجه حملات مرتبط با شاخه خراسان گروه داعش جان باخته اند. جاناتن شرودن، رئیس برنامه مقابله با تهدیدها و آزمونها در مرکز تحلیل قوای بحری امریکا، می گوید که در طول یک سال گذشته گروه داعش قوت بیشتر گرفته است.
شاخه خراسان داعش در افغانستان یک تهدید جدی هم برای حکومت طالبان و هم ممکن برای جامعه جهانی باشد. این گروه قوت خود را دوباره کسب کرده است. در یک یا دو سال اخیر حضور ایالات متحده در افغانستان، قوت و تشکیل این گروه ممکن به 1,000 نفر تقلیل داده شده بود، ولی در حال حاضر تخمین زده می شود که داعش ممکن 3,000 جنگجو یا اضافه تر از آن در افغانستان داشته باشد.
پس از خروج کامل نظامیان امریکایی از افغانستان، اولین حملات مرگبار در ماه سپتامبر در ولایت‌های کابل و ننگرهار صورت گرفت که منجر به کشته شدن حداقل 5 نفر شد. از ماه اکتبر سال 2021 بدین سو، ولایت‌های کابل، بلخ، قندوز و قندهار شاهد مرگبارترین حملات بود که بیشتر مساجد شیعیان آماج قرار گرفت و گروه داعش یا مسئولیت گرفت و یا هم مزنون انجام آن بود. علاوه بر آن، معابد اهل هنود نیز از حملات مرگبار در امان نبود. گروه داعش مسئولیت انفجارات پیهم و حمله 18 ماه جون بر معبد سیکها در کابل را که سبب کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 7 نفر دیگر شد با عهده گرفت. در جریان یک سال گذشته حکومت طالبان بارها از امنیت سرتاسری اطمینان داد و گفت که به هیچ گروه شورشگر اجازه فعالیت نمی دهد. ولی جاناتن شرودن می گوید که طالبان توانایی از بین بردن داعش را ندارند.
طالبان در حال ساخت و ساز نیروی امنیتی خود هستند. آنان تلاش دارند که جنگجویان خود را از یک گروه چریکی و شورشی به یک نیروی معمول نظامی مبدل کنند. در این زمینه تا حال موفقیت بسیار محدود داشتند. آنان تا حد توانایی مبارزه با داعش در افغانستان را دارند، ولی توان ریشه‌کن ساختن آن گروه را در افغانستان ندارند.
این کارشناس امریکایی همچنان می افزاید که آمار تلفات افغانها در طول یک سال گذشته در مقایسه با سالهای قبل که به گفته او هزاران افغان در نتیجه حملات مرگبار و جنگ کشته می شدند به مراتب کاهش یافته است. فعالیت گروه های ضد طالبان نیز روایت تأمین امنیت سراسر توسط طالبان را به آزمون کشیده است. اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که در طول یک سال گذشته حداقل 12 گروه مخالف طالبان ایجاد شده که فعالترین آن جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان است. هرچند طالبان حضور این گروه ها را کم اهمیت جلوه می دهد، اما بر اساس گزارش سیگار فعالیت جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی سبب شده تا طالبان در ماه می نیروهای تازه نفس را از ولایت های جنوب با پنجشیر، بغلان و تخار مستقر کنند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
ملین وربر، رئیس انستیتوت زنان سال و امنیت در پانتون جورج‌تاون، میگوید که میکانیزم مشورتی وزارت خارجه امریکا صدای زنان افغان را به گوش مقامات بلند پایه حکومت امریکا میرساند و بین فعالیت های گروه های حامی حقوق زنان افغان هماهنگی ایجاد میکند. خانم ویلبرر میگوید که سازمان ملل متحد به زودی روی وضع تحریم های بیشتر ممنوعیت سفر رهبران طالبان غور خواهد کرد. این خانم امریکایی در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد مؤثریت میکانیزم مشورتی وزارت خارجه برای زنان افغان چنین پاسخ داد.
وزارت خارجه ایالات متحده امیدوار است که میکانیزم جدید بتواند صدای زنان افغان با خصوص کسانی که به ایالات متحده متواری شدند و کسانی که در داخل افغانستان باقی ماندند و با کسانی که روابط نزدیک دارند در تماس خواهند بود تا آنها بر سیاستگزاران ما تأثیر گذار باشد تا که بیشتر در مسائل زنان دخیل بمانند و امیدوارم که این میکانیزم بیشتر به نیازهای آنها رسیدگی نماید و ما شاهد گسترش این خدمات هستیم و خوشبختانه این مسئله را اکنون درک نمودند و این میکانیزم را ایجاد کردند پایگاه های مختلف برای زنان افغان وجود دارد و فعالیت می کنند و می خواهند صدای آنها شنیده شود اما این مسئله باعث ایجاد سرگومی شده است که هر کس با هم ملاقات کنند برخی اوقات هماهنگی نمی شد و همین خاطر 4 شبکه به شمول شبکه خواهرانه یک شبکه جهانی برای زنان افغان با انستیتیوت بین المللی صلح ایالات متحده، شورای اتلانتیک و انستیتیوت زنان برای صلح و امنیت در پانتون جورج تاون در این میکانیزم سهیم شدند و هر کدام با شمار زیادی از زنان افغان کار می کنند. این کار یک فرصت است که این شبکه ها با هم کار کنند و موقف خود را هماهنگ بسازند و بتوانند با مقامات کلیدی در حکومت امریکا در مورد رسیدگی به نیازهای زنان افغان صحبت کنند. هفته گذشته وزیر خارجه ایالات متحده همراه با نمایندگان زنان افغان عضو این شبکه ها که نامهایشان به همه آشنا است این میکانیزم مشورتی را ایجاد کردند. ما در ایالات متحده می خواهیم به حمایت خود بخصوص در بخش رسیدگی به بحران بشری و آنچه بر سر دختران و زنان افغان تحمیل شده است ادامه بدهیم و ما خوشحال هستیم که در این میکانیزم جدید کار می کنیم تا مطمئن شویم که صدای آنها در سطح بالای حکومت امریکا شنیده می شود.
اخیراً شماری از قانونگذاران امریکا در نامه به سرمنشی ملل متحد خواهان اقدامات هدفمند برای مسئولیت پذیری طالبان به خاطر ادامه فشارها و اذیت زنان افغان شدند و خواستار وضع تحریم‌های شدیدتر شدند. به نظر شما این تحریم‌ها وضع خواهد شد؟
من از جانب سازمان ملل متحد صحبت کردن نمیتوانم و مطمئن نیستم تا چه حد این کار خواهد شد اما شما میدانید که به دلیل فشارها بر زنان افغان و دختران افغان و حذف آنها جامعه جهانی نگران است و طالبان تلاش میکنند تا زنان را از جامعه محو کنند و کار نکنند یا مکتب نروند و نه به جای سفر کرده بتوانند. زنانی که در خطر هستند علیه مقررات سختگیرانه طالبان اعتراض میکنند. به همین ترتیب طالبان با تلاش‌های هراسناک برای خاموش کردن و سرکوبی زنان و دختران افغان اینکه چیپ بپوشند و چهره‌های خود را بپوشانند و در کل از جامعه حذف شوند ادامه می‌دهند. به همین خاطر سازمان ملل متحد در آینده نزدیک به این مسئله رسیدگی خواهد کرد و سازمان ملل متحد رویان رأی‌گیری خواهد کرد. با آنکه این تحریم ها ممکن وضع گردد اما اخیراً رفع تحریم ها علیه 2 از رهبران این گروه را حذف کرد و ممکن رفع تحریم ها بر شمار دیگر از اعضای این گروه نیز حذف گردد.
شاش جعفر ایالات متحده قبل از استعفا از مقامش در دوحه گفت هرگاه طالبان به مردم خود گوش دهند ممکن فرصت مشروعیت را کسب کنند. آیا شما فکر میکنید که طالبان با ادامه چشم‌پوشی از حقوق زنان و تخطی های حقوق بشر و بدون تغییر رفتارشان به زودی به رسمیت شناخته خواهند شد؟
فکر نمی کنم به زودی این گروه مشروعیت به دست بیاورد. مطمئن هستم کشورهایی هستند که روابط خود را با طالبان ادامه می دهند و اخیراً در کنفرانسی که در تاشکند بود ازبکستان نمایندگان حدود 30 کشور را گرد هم جمع کرد و رئیس جمهور ازبکستان مشخص ساخت که تا زمانی که طالبان رفتار خود را تغییر فاحش ندهند و حکومت نماینده مردم افغانستان نباشند در آن از حقوق بشر، زنان و مردان محافظت نگردد و تا زمانی که دهشت افغانی تهدید نباشد و پناه دادن نشود تا آن زمان مشروعیت پیدا نخواهد کرد. به نظرم با آن که بین نظریات این کشورها تفاوت‌های وجود دارد واقعیت این است که مشروعیت طالبان در رأس اجندای این کشورها نبود و به نظرم واقع بینانه است که شاهد وضعیت در افغانستان باشند و برای رفتار طالبان امتیازات بدهند. این هفته شاهد کشته شدن رهبر القاعده در کابل بودیم و پرسش بزرگ این است که چرا در مرکز کابل پناه داده شده بود و از او محافظت می‌گردید. طالبان قبل از رسیدن به قدرت به خاطر این مسئله تعهد کرده بودند و روابط آنها بدتر نشده و رهبر القاعده را پیدا کردند و این شخصیت که فعالیت‌های القاعده را پیش می‌برد و مأموریت مخرب داشت در قلب افغانستان پناه برده بود و ممکن بیشتر شبکه حقانی این کار را کرده باشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
کمالا هریس معاون رئیس جمهور گفت وقتی زنان موفق می شوند همه جامعه از آن سود می برند. به همین دلیل است که توانمندسازی زنان بخش بزرگ از استراتژی اداره بایدن هریس برای شناسایی و از بین بردن ریشه های مهاجرت غیر قانونی در امریکای مرکزی است. معاون رئیس جمهور هریس در مورد مسئله مهاجرت گفت مردم نمی خواهند خانه را ترک کنند.
And when they do, it is usually for one of two reasons.
و وقتی این کار را انجام می دهند معمولاً دو دلیل دارد. آنها در حال فرار از آسیب هستند یا نمی توانند نیازهای اساسی خود یا خانوادهشان را برطرف سازند.
سال گذشته معاون رئیس جمهور هریس تقاضایی را برای اقدام صادر کرد و از مشاغل، شرکت‌ها و جامعه مدنی دعوت کرد تا در گسترش سرمایه‌گذاری و تعامل با شمال امریکای مرکزی و ایالات متحده بپیوندند. تا به امروز این درخواست بیش از 3.2 میلیارد دلار تعهدات سرمایه‌گذاری را در آنجا ایجاد کرده است. در ماه جون معاون رئیس جمهور هریس ابتکارات جدیدی را برای اولویت دادن به زنان اعلام کرد. مشارکت برای امریکای مرکزی یک نهاد مستقل غیر حزبی و غیر دولتی ابتکار انهر هنز را راه اندازی کرد که زنان را در شمال امریکای مرکزی تقویت، محافظت و آموزش می‌دهد. به عنوان بخشی از این ابتکار برخی از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که با فراخواندن اقدام پاسخ دادند تعهدات جدیدی برای دیجیتالی کردن مشاغل تحت مالکیت زنان در منطقه، اتصال زنان به سیستم بانکی و کمک به مشارکت بیشتر زنان در منطقه اتخاذ کردند. معاون رئیس جمهور هریس گفت در این موضوع صنعت زراعتی برای آموزش دادن زنان برای کدنویسی و امنیت سایبری و ارتقای زنان در شرکتها را شامل نگردد. معاون رئیس جمهور هریس گفت علاوه بر این استراتژی دولت ما شامل مشارکت با جامعه مدنی برای کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت در منطقه است.
These two priorities must go hand in hand because we know empowering women.
این دو اولویت باید دست به دست هم دهد، زیرا می دانیم که توانمندسازی زنان از نظر اقتصادی صرف کار دادن به آنها نیست، بلکه این مسئله در مورد بهبود کیفیت زندگی آنهاست. وقتی زنان ثبات مالی ندارند، احصایه ها به ما نشان می دهد که آنها بیشتر در روابط آزاردهنده باقی می مانند. کمبود فرصت چرخش خشونت را ادامه می دهد. با این حال زمانی که زنان فرصت اقتصادی دارند، شاهد کاهش خشونت خانگی، کاهش خشونت جنسی و کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت می باشیم.
این طرح برای ایجاد یک اکوسیستم فرصت برای زنان در شمال امریکای مرکزی و کمک به ایجاد محافظت در برابر خشونت است. معاون رئیس جمهور هریس گفت وقتی وضعیت اقتصادی زنان را ارتقا می دهد، وضعیت اقتصادی خانواده ها، جامعه او و کل نیمکره ما را ارتقا می دهد. ما دستاوردهای زیادی کسب کرده ایم، اما این تازه آغاز راه است و ما متحد هستیم که این موضوع را به خوبی ببینیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شما آواز ما را از برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده در سفرش به تایوان پس از ملاقات با رئیس جمهور و مقامات دیگر تایوانی روز گذشته تاپه را ترک کرد و وارد کره جنوبی گردید. چین به این سفر خانم پلوسی هشدار داده بود که سفر او صلح و ثبات در جزیره تایوان را برهم میزند. شاره بیشترین موضوع را حمیدالله حمید با توجه شما میرساند.
پس از سفر جنجال برانگیز نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان، چین بزرگترین مانور نظامی خیش را در آبهای اطراف این جزیره خود مختار آغاز کرده است. گفته می شود که این مانور نظامی از ساعت 12 به وقت محلی آغاز شد و همزمان با فیر گلوله ها به شکل زنده در چندین منطقه در فاصله 20 کیلومتری تایوان تطبیق گردید. خانم پلوسی روز چهارشنبه بعد از دیدار کوتاه ولی جنجال برانگیز تایوان را ترک کرد و روز پنجشنبه عازم کره جنوبی گردید و در آنجا با مقامات ارشد آن کشور روی امنیت منطقه‌ای، همکاری های اقتصادی و موضوع تغییر اقلیم دیدار و گفتگو کرد.
When we come and we want to advance security, economy and
ما می خواهیم امنیت، اقتصاد و سیستم حکومت داری بین پارلمانی را گسترش دهیم. همانطور که شما اظهار نمودید، رئیس جمهور ما در بهار امسال در اینجا حضور داشت. از آن زمان در این سو ایشان اعلامیه های متداومی را در مورد ابتکارات اقیانوس آرام آسیا در چوکات اقتصادی اقیانوس آرام هند منتشر نموده است. اما می خواهیم تا با تشریک مساعی با همدیگر روی تمام اهداف کار کنیم.
با اساس گزارش های نشر شده تنش های منطقه‌ای پس از سفر خانم پلوسی به تایوان که خشم چین را برانگیخت در حال افزایش است. بر اساس قانونی که اعضای کنگره ایالات متحده تصویب شده است، آمریکا استقلال تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما متحد است تا آن جزیره را در زمینه دفاع از خود کمک کند. مقام های چینی هم مورا از حمایت ایالات متحده از تایوان انتقاد شدیدی کرده اند. همزمان با سفر خانم پلوسی به تایوان، کارن ژان پیر، سخنگوی قصر سفید طی کنفرانس مطبوعاتی به روز چهارشنبه با چین هشدار داد و گفت که چین سفر نانسی پلوسی را به تایوان به یک بحران تبدیل نکند.
هیچ دلیلی وجود ندارد که بیجینگ این سفر را که با پالیسی ما مطابقت دارد و شکلی از اشکال آن را به بحران تبدیل کند، و یا هم این که از آن به عنوان بهانه برای افزایش فعالیت های نظامی تهاجمی در داخل و یا در اطراف تنگه تایوان استفاده کند.
چین سفر خانم پلوسی را به تایوان محکوم کرد و گفته است که این سفر صلح و ثبات را در جزیره تایوان برهم می‌زند. چین هم برای ادعا می‌نماید که جزیره تایوان بخشی از خاک این کشور است و در صورت نیاز با استفاده از زور آن را به خاکش ملحق می‌کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حکومت محلی طالبان در ولایت هرات از درمان نزدیک به 3000 معتاد در 7 ماه گذشته در این ولایت خبر می‌دهد و همچنان می‌گویند که هم‌اکنون ده‌ها معتاد دیگر نیز در مرکز ترک احتیاط دولتی زیر درمان هستند. اما باشندگان ولایت هرات از کندی در روند درمان معتادان انتقاد می‌کنند. همکار ما در این مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما می‌کنیم.
معتادان در خیابان‌های شهر هرات با آن که در یک سال گذشته نزدیک به 3000 معتاد به مواد مخدر در این ولایت درمان شده، اما با توجه به رقم زیاد معتادان در این ولایت تلاش‌ها برای درمان آنان بسنده نبوده است.
امارت اسلامی یک چند دفعه بیا ما دینار جمع آوری کرد فیلن روز بروز بیشتر بشه. ما نم فرمینار یعلم کنم، نم فرمینار جامعه ما برم، ما هرچه سعی میکنی شو اینار جمع میکنم، روز میایم سعی میکنی پوره قیجت ولی پوره بیخی جانیه.
ما امارات اسلامی ولی این امری بالمعروف بکنم، خدا خیر بده با امارات اسلامی که اینار جمع کنه، یک جای امن اینار بباره تداوی کنه.
بخش دیگر کار حکومت محلی هرات در امر مبارزه با مواد مخدر تخریب کشتزارهای کوکنار بوده است، چنانچه پس از تحول سیاسی در ماه آگست سال گذشته دهقانان زمینهای بیشتر را تریاک کشت کردند. اما پس از فرمان ملاح بطلا رهبر طالبان در ماه اپریل امسال 5000 جریب زمین در هرات از وجود کوکنار پاکسازی شد.
علی که گفتن که مثلا تریاک دیگه کشت ممنوعه، در بدیل دیگه بری ما تقاضا داریم، درخواست داریم، خواهش ایره داریم که بری ما در بدیل یک کار زمینه ای چیزی پرام کنه که ما خرج داریم، زندگی را دیگه شغلیم نداریم.
مسئول مبارزه با مواد مخدر در ولایت هرات اما از قاطعیت در امر مبارزه با مواد مخدر اطمینان میدهد.
اما چند ما که ما اینجا آمده استیم همه مسئولیت به گردن ما شده است. ما تقریبا در 300 نفر کوچاغبر گیر کردیم اینجا، تقریبا 2000-2500 کیلو مواد فعلا ما گیر کرده است. مال فشما است.
کارشناسان در ولایت هرات گام‌های برداشته شده در قسمت مبارزه با مواد مخدر را کافی نمی‌دانند.
کسی که زهر میکنه کشت مواد مخدر، اگر ما بدیلی را ارائه نکنیم نمیتونیم که از کشت جلوگیری بکنیم، و همینطور اگر ما کار ایجاد نکنیم برای کسانی که بیکار هستن ممکنه برن به طرف مواد مخدر، و بحث دیگه در بخش صحی اگر ما نتونیم افراد را تداوی بکنیم و این خود از یک زنگ خطر برای ابتلا به دیگران.
هم‌اکنون حدود 70000 تن در ولایت هرات به مواد مخدر دچار هستند. با وجود این ده قانون برخی ولسوالی های این ولایت در زمین های خود تریاک کشت کردند. از این رو باشندگان شهر هرات با نگرانی از افزایش کشت تریاک و معتاد شدن تعداد بیشتر شهروندان به این پدیده بر مبارزه جدی در برابر آن تاکید می ورزند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، این بود داشته های ای بخش برنامه رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.